صبحانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در این بامداد روز شنبه 22 فروردین 1394 خورشیدی برابر با 11 آوریل 2015 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین در تهران، قزوین، قم، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد، اهواز، شهر کرد و یاسوج هوا ابری همراه با بارش باران در بلندی‌ها و در سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود. البته در بعد از ظهر به مقدار باران در تهران، در شمال، شمال غرب و غرب کشور تا استان خوزستان افزوده خواهد شد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در اردبیل و 12 درجه در تبریز، رشت و ارومیه تا 29 درجه در مشهد خواهد بود، 24 درجه در تهران، 26 درجه در اصفهان. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در کرمان، شیراز و زاهدان 27 تا 29 درجه خواهد بود، 34 درجه در بم و بندرعباس، 37 درجه در آبادان و 39 درجه در اهواز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه همراه ماست و مسئول تهیه خبر محمد زرقامی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما آقای زرقامی.
منم سلام میکنم آقای حسینی به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. خبرها رو آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا جمعه شب در نشست سران قاره آمریکا که در پاناما برگزار میشود در دیدار کوتاهی که داشتند دستهای یکدیگر را فشردند تا بر روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه های گذشته نقطه پایانی گذاشته باشند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از برنادت میهن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده است، به نقل از کاخ سفید می نویسد که گفتگوی اساسی میان دو طرف صورت نگرفت ولی انتظار می رود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز شنبه یکدیگر را ملاقات کنند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که باراک اوباما و راول کاسترو پنج شنبه شب برای دومین بار با یکدیگر گفتگو داشتند. از دیگر سو باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که امیدوار است فصل جدید روابط کشورش با کوبا فضای جدیدی در این کشور شکل دهد که به بهبود شرایط زندگی مردم کوبا بیانجامد. به گزارش خبرگزاری آلمان آقای اوباما این صحبت‌ها را در نشست جامعه مدنی و در جمع گروهی از مخالفان دولت کوبا ایراد کرد. در ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به شبه نظامیان حوثی در یمن روز جمعه اعلام شد که یک استادیوم ورزشی و مدرسه هدف بمباران قرار گرفتند و تلفاتی به غیر نظامیان وارد شد. عربستان اعلام کرده که از تأسیسات غیر نظامی در یمن به عنوان پایگاه‌های نظامی استفاده می‌شود. در همین حال سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد امدادگران این سازمان توانستند برای نخستین بار محموله کمک‌های پزشکی را به صنعا ارسال کنند. ماری کلر سخنگوی صلیب سرخ به خبرگزاری فرانسه گفته است که اولین هواپیمای این سازمان شامل 16 تن کمک‌های پزشکی در صنعا فرود آمده است. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از احتمال به رأی گذاشته شدن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اوضاع یمن در اوایل هفته آینده خبر داد. پیشنویس نهایی این قطعنامه که توسط اردن آماده شده شامل تحریم‌های تسلیحاتی است که متوجه 3 تن از رهبران شیعیان حوثی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل متحد گفت که روسیه هنوز در صدد است در متن نهایی تغییراتی دهد. این خبرگزاری می‌افزاید روسیه برخلاف متن پیشنهادی خواستار آن است که این تحریم‌ها همه طرف‌های درگیر در بحران یمن را در بر بگیرد. اردن که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، روز جمعه نشست‌های جداگانه‌ای را با 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت از جمله روسیه برگزار کرد. و جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به کنگره می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را داده است. نمایندگان جمهوری خواه کنگره و معدودی از دموکرات‌ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره قبل از لغو تحریم‌ها هستند و سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. آیا سینی؟
با سپاس از محمد زرقامی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سخنان عمومی رهبران ایران تعیین کننده متن توافقنامه هسته‌ای نخواهد بود. این سخن بخشی از واکنش بن رودس مشاور امنیت ملی باراک اوباما است به سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای. در گزارشی به این موضوع و جزئیات آن خواهیم پرداخت. امروز در بحث اقتصادی روز فریدون خاوند درباره همکاری‌های ایران و چین در عرصه انرژی در آینده تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود و به اتفاق مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد به اضافه مطالب مطبوعات دیگر استان‌های کشور. در گذری به جهان ورزش، مهدی رستم‌پور از جمله درباره نتیجه مساوی مسابقه بین دو تیم فوتبال استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، البته از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در پی موضع‌گیری‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی در مورد لغو تحریم‌ها همزمان با امضای توافقنامه جامعه نهایی، کاخ سفید روز جمعه از بار دیگه بر برداشته شدن مرحله به مرحله تحریم‌ها تأکید کرد. از سوی دیگه از میان اعضای کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 آلمان هم روز جمعه اعلام کرد به طور کلی این که تحریم‌ها چه روزی لغو شوند به ایران بستگی داره. کیان معنوی.
بن رودز مشاور سیاست خارجی باراک اوباما موضع‌گیری‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی را واکنش‌های ناشی از فشارهای سیاسی داخلی ایران توصیف کرد و گفت این اظهارات مانعی برای توافق نهایی هسته‌ای با ایران ایجاد نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر علنی خود در مورد تفاهم سیاسی لوزان گفت که نه موافق است و نه مخالف و تاکید کرد که تحریم‌ها به محض امضای توافق نهایی باید کاملا و یک بار برداشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه اظهارات مشابهی را در مورد برداشته شدن یک باره تحریم‌ها ایراد کرد. مشاور سیاست خارجی اوباما گفت خامنه‌ای و روحانی باید با سیاست‌های داخلی خود کنار بیایند، اما آنچه آنها این روزها ابراز می‌کنند لزوماً نباید به منزله ارکانی تلقی شود که در ساختار توافقنامه نهایی وجود خواهد داشت. مشاور سیاست خارجی اوباما افزود خامنه‌ای و روحانی در ایران تندروهایی را رو در روی خود دارند که این افراد به دیده شک و تردید به توافق هسته‌ای نگاه می‌کنند، اما مهم متن توافق نهایی در آخر ماه ژوئن است و نه آنچه رهبران ایران روزانه بیان می‌کنند. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌پرسیم آیا آنچه رهبران ایران گفتند واکنش به مقتضیات سیاسی داخلی است و یا اینکه دارای پیامی نیز به خارج از ایران و به طرف‌های مذاکره در مذاکرات هسته‌ای هم هست. مجید محمدی:
ببینید، من فکر میکنم که هر دو وجه رو داره. آقای خامنه‌ای در چند ماه گذشته بالاخص از سوی نزدیکان خودش، هواداران خودش و کسانی که کاملا در نهادهای نظامی و امنیتی درگیر هستند تحت فشار بوده که عقب نشینی در ماجرای هسته‌ای صورت نگیره. اما خب تفاهمی که مطرح شده نشون میده که جمهوری اسلامی باید عقب نشینی‌هایی رو صورت بده. طبعا آقای خامنه‌ای برای راضی نگه داشتن طیف نزدیکان به خودش مجبور هست که چنین سخنانی رو عرضه کنه، اما از سوی دیگر چون این تفاهم نامه نهایی نیست و قرار هست که روی جزئیاتش کار بشه، طبعا هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی حد اکثر تلاششون رو میکنند که در 3 ماه آینده هنگامی که قرار هست روی جزئیات بحث بشه حد اکثر امتیاز رو از طرف مقابل بگیرن.
سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت چنین نقطه نظری یک مانع عمده بر سر راه توافق هسته‌ای با ایران خواهد بود. مک‌کین گفت دولت اوباما باید در مورد این اختلافات توضیح دهد. مجید محمدی در مورد نحوه اطلاع رسانی دولت اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید:
سنت سیاسی در امریکا اینطور بوده است که پس از هر گونه تصمیم گیری یا هر جریان مذاکرات، خلاصه اونها که تحت عنوان فکت‌شیت مطرح میشه به رسانه‌ها داده میشه و به افکار عمومی داده میشه و خیلی دشوار هست که مسیر گفتگو رو عوض بکنن، چون دوگانگی‌هاش به سرعت آشکار میشه. من فکر نمی‌کنم که آنچه را که توسط کاخ سفید بلافاصله بعد از مذاکرات مطرح شد چیزی غیر از این باشه. شاهدش هم این هست که کشورهای دیگری که در اون مذاکرات حضور داشتند، 5 کشور دیگر، اونها به هیچ وجه اون متن منتشر شده از سوی کاخ سفید رو انکار نکردند، مگر جمهوری اسلامی میگوید یا آقای خامنه‌ای هم صریحا گفتند که اینها دارند واقعیات رو عوض میکنند.
در همین حال آلمان نیز روز جمعه در مورد خواسته رهبران ایران برای لغو فوری تحریم‌های اقتصادی پس از دستیابی به توافق هسته‌ای نهایی واکنش نشان داد. سوزان چبلی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفت که تحریم‌های اقتصادی در صورتی لغو می‌شوند که ایران شرایط توافق نهایی را رعایت کند و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به اجرای این تعهدات را تایید کند.
کیان معنوی گزارش میداد. همونطور که وعده کرده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
الو، سلام. اینایی که میگن توافق نشد، توافق نشد، بابا این همه کارخونه، این همه شرکت به خاطر تحریم ها ورشکست شدن، این همه کارگر بیکار شده، تکلیف اینا چی میشه؟
خواستم نظرمو در خصوص این جارو جنگارایی که بعد از این تفاهم مطبوعاتی که در لوزان سوئیس شکل گرفت بگم. در ایران سعی میشه علی‌رغم که این تصمیم تفاهم تصمیم کلی نظام هست و از 1 سال پیش با انتخاب آقای روحانی اتخاذ شده، اما یه عده‌ای هستن مثل تیم آقای رسایی و آقای کریم قدوسی در مجلس و اسپاش و جبهه پایداری تون میشن و تهمت‌هایی میزنن. این به نظرم یک نمایش سطحی از عمق ندارد. مردم خوشبین باشن به اینکه این تفاهم ایجاد خواهد شد، چرا که جمهوری اسلامی برای ادامه حیات چاره دیگه ای نداره.
بخواستم خدمت من عرض کنم زمانی که آقای محمد مرسی برکنار شد، مگر رئیس جمهور قانونی مصر نبود؟ پس چرا اون موقع ائتلاف عربی تشکیل نگرفت که حالا به خاطر آقای منصور هادی این همه جنگ و خونریزی صورت میگیره؟ و اون موقعی که مردم غزه کشته میشدن، آقایان دولت مردان عربستان اون موقع نمیتونستن با اسرائیل وارد جنگ بشن؟
جمهوری اسلامی دوست داره با حمایت از شیعیان منطقه نفوذ خودش رو در خاورمیانه به اصطلاح گسترش بده. همین کار رو هم عربستان سعودی داره انجام میده و در واقع در این کشورها یک جنگ نیابتی به خاطر درگیری این دو کشور با هم داره انجام میشه و مردم به خاک و خون کشیده میشن. واقعا رهبران جهان اگر میخوان صلح و آرامشی برقرار بشه، بیان این دو کشور رو بر سر میز مذاکره بنشونن، مشکلاتشون رو حل کنن، به نوعی بین اونها توافق ایجاد کنن.
امروز درباره همکاری‌های ایران و چین در عرصه انرژی با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، شب گذشته در پایان یک دیدار دو روزه از چین به تهران بازگشت. با توجه به چشمانداز پایان احتمالی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، آقای خاوند می‌خواستم بپرسم چین در آینده اقتصادی ایران چه نقشی خواهد داشت، به خصوص در عرصه نفت؟
سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به پکن که چند روز بعد از تفاهم لوزان بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام گرفت، دو هدف مشخص داشت. اول، حفظ و گسترش بازار نفتی ایران در چین، و دوم، تشویق قولهای نفتی چین به حضور فعال در میدانهای نفت و گاز ایران. در مورد هدف اول، بازاریابی نفتی، میدونیم که چشمانداز رفع احتمالی تحریم‌ها بعد از تیر ماه آینده موضوع افزایش صادرات نفتی ایران رو مطرح میکنه که قرار از 1 میلیون بشکه در روز برسه به 2 میلیون بشکه. پرسش این هست که در وضعیت فعلی بازار نفت با توجه به زیاد بودن عرضه، 1 میلیون بشکه صادرات اضافی ایران به کدام بازار خواهد رفت؟ به خصوص از این نظر که رقبای ایران در اوپک، به خصوص عربستان سعودی، با استفاده از تحریم بازارهای صادراتی ایران رو تصاحب کردند و حالا که قرار تحریم‌ها برداشته بشه، حاضر نیستند برای ایران جا باز کنند.
آقای خاوند، در حال حاضر چه مقدار از نفت صادراتی ایران روانه بازار چین میشه؟
پیش از تحریم چین حدود 11-12% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تأمین می‌کرد. با توجه به تحریم‌ها، سهم ایران از بازار نفت چین به 8% کاهش پیدا کرد و ایران از سومین تأمین کننده نفت خام چین به ردیف ششم رانده شد، بعد از عربستان، آنگولا، روسیه، عمان و عراق. استراتژی ایران این هست که در مرحله اول برگرده به جایگاه قبلی خودش. به هر حال در حال حاضر حدود نیمی از نفت صادراتی ایران راهی چین میشه. دستیابی ایران به هدفهای آتی صادراتیش در مورد نفت مستلزم این هست که جایگاه مهمتری داشته باشه در بزرگترین قدرت جمعیتی دنیا، که سال به سال جای مهمتری پیدا میکنه در اقتصاد دنیا.
اشاره کردید که آقای زنگنه در جریان سفر به چین خواستار افزایش سرمایه گذاری این کشور در میدانهای نفتی ایران شد، اما به نظر میرسه که شرکتهای نفتی چین در چند سال گذشته شور و شوق چندانی در همکاری با ایران از خود نشان ندادند.
کاملا درسته. دو قول بزرگ نفتی چین، CNPC و سینوپک، قراردادهای مهمی با ایران امضا کرده بودند برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و توسعه میدانهای نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران، و اینها جز وقت کشی کاری نکردند. حالا مقامهای نفتی ایران امیدوارند در صورت پایان یافتن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بزرگ غربی، چینی‌ها برای دور نموندن از قافله این بار مشارکت جدی بکنند در طرح‌های نفت و گاز کشور.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد در تیتر یک خودشون امروز اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو درباره مذاکرات هسته‌ای منعکس کردن. روزنامه اعتماد این سخنان رو سخنان مهم درباره مذاکرات هسته‌ای و آینده این مذاکرات توصیف کرده، نوشته از قول ایشون که نه موافقم نه مخالف، و اونطوری که اعتماد نوشته آقای خامنه‌ای گفته که تا به حال در جزئیات مذاکرات دخالت نکردم و نخواهم کرد، اما ایشون تاکید کرده به نوشته روزنامه که هدف از این مذاکرات از دیدگاه جمهوری اسلامی برداشتن و لغو تحریم هاست. روزنامه دیگری که تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده روزنامه کیهان هست، از قول علی خامنه‌ای در تیتر یک نوشته که در خصوص مذاکرات هسته‌ای دغدغه جدی دارم. کیهان سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که ایشون با این سخنان راه خود را بسته، و البته روزنامه رسالت هم در تیتر یک از قول آقای خامنه‌ای نوشته که مسئولان منتقدان بیانیه لوزان رو قانع کنند. روزنامه دیگری که تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، که از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته اتفاقی نیفتاده که موافق یا مخالف باشم. و البته روزنامه شهروند بخش دیگری از اظهارات آقای خامنه ای رو مورد توجه قرار داده، از این سخنان به عنوان هشدار به سعودی ها یاد کرده. و روزنامه آرمان هم در یادداشت تحلیلی که محسن قرویان از روحانیون قوم اون رو نوشته تاکید کرده که سخنان آقای خامنه ای به هیچ وجه مخالفت با مذاکرات هسته ای نیست، بلکه به نوشته آقای قرویان در روزنامه آرمان این سخنان به معنای این هست که اگر آمریکا و ایران از دیوار بی‌اعتمادی بگذرن، ممکن هست در آینده در حوزه ها و در باره مسائل دیگر هم با همدیگر مذاکره و همکاری داشته باشه.
روزنامه قانون از قول معاون پارلمانی دولت قبل نوشته دلایل ناآرامی ها تحریم ها بود. جزئیات بیشتر چی هست در این باره آقای رفیع‌زاده؟
آقای محمد رضا میر تاجدینی که معاون پارلمانی و حقوقی دولت آقای احمدی نژاد بود، در گفتگوی مفصلی با روزنامه قانون دوره 8 سالی دولت آقای احمدی نژاد رو به دو دوره تقسیم کرده، یک دوره 6 ساله و یک دوره 2 سالی پایانی، و گفته که در 2 سال پایانی بعد از اینکه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت، دولت توانایی مدیریت بر کشور رو از دست داده بود و ناآرامی هایی که در کشور و در فضای سیاسی ایران رخ میداد به گفته ایشون ناشی از تحریم ها بود. البته ایشون نکاتی رو هم درباره فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد گفته و برخی از این اتهامات رو رد کرد.
روزنامه ابتکار از حضور پرشمار چهره های سیاسی و شهروندان در مراسم ترحیم مادر محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات خبر داده.
بله، به رغم اینکه ممنوعیت ها همچنان درباره نام بردن از آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات و انتشار عکس ایشون در روزنامه ها ادامه داره، روزنامه ابتکار امروز عکسی از مراسم ترحیم مادر آقای خاتمی رو در تهران منتشر کرده که به نوشته این روزنامه با حضور شماری از چهره های سیاسی از جناهای مختلف و همچنین حضور پرشمار هواداران آقای خاتمی برگزار شده، و البته این روزنامه تأکید کرده که مردم شعارهایی هم در حمایت از آقای خاتمی در این مراسم سر دادن.
15 ثانیه وقت داریم که مطلبی دارید از روزنامه آرمان درباره ماجرای دادن پول به اهدا کنندگان خون.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که در حالی که تاکنون خون به عنوان هدیه از سوی مراکز درمانی در ایران پذیرفته میشد، حالا سازمان انتقال خون طرحی رو تصویب کرده که بر اساس اون به ازای گرفتن خون پول اهدا خواهد شد، و این روزنامه هشدار داده که این میتونه به خرید و فروش فراورده های خونی در ایران منجر بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، در حالی که شنونده‌ای که خودش رو وطن دوست از داخل ایران معرفی کرده انتقاد میکنه به اینکه ایران از شیعیان در سوریه، لبنان، عراق و یمن حمایت میکنند و به قول این شنونده میلیاردها پول نفت رو خرج اسلحه و بمب میکنند، شنونده دیگری به زبان طنز در پیامکش نوشته قاسم سلیمانی به سعودی گفته کاری نکن که ایرانی ها مثل اربعین فقط با کپی کارت ملی به زیارت مکه و مدینه بیایند، حواست جمع باشه. امیرعلی از تهران اسم این شنونده هست. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در جهت پخش آزادانه نظرات مختلف تلاش میکنیم. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر. خبرهای ورزشی رو شروع میکنیم با حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران در لس آنجلس برای شرکت در جام جهانی که به صورت تیم به تیم برگزار میشه. امسال مسابقات قهرمانی جهان هم در آمریکا برگزار میشه در لاس وگاس که به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به رقابت‌های غیر رسمی جام جهانی برخوردار، اما حتی همین مسابقات جام جهانی هم با انعکاس خبری گسترده‌ای مواجه بوده در رسانه‌های ورزشی و کنفرانس خبری مسابقات هم با حضور پرتعداد نمایندگان رسانه‌های گروهی آمریکا برگزار شد که از ایران علیرضا رضایی مدیر فنی تیم‌های ملی حضور داشت. از آمریکا غیر از مربی و مدیر تیم‌های ملی آمریکا جردن باروز قهرمان المپیک حاضر بود، همچنین نمایندگانی از سایر تیم‌ها مثل روسیه. اما سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی پیرامون این مسابقات نوشته که بعد از تفاهم هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، همچنین تضادی که در سیاست آمریکا و روسیه وجود داره، از نگاه اتحادیه جهانی کشتی این مسابقات فرصتی است برای دیپلماسی ورزشی و گرد همایی تیم‌هایی که کشورهاشون در عرصه سیاست با مشکلاتی مواجه هستند. و به قول نویسنده این گزارش در سایت اتحادیه جهانی کشتی، ورزش کشتی فرصتی است برای در واقع فریاد صلح و دوستی در جهان. باید دید روی تشک چه اتفاقی میفته. درباره مسابقات صحبت خواهیم کرد روزهای آینده. اما لیگ برتر فوتبال ایران دیروز استقلال تهران باز هم در ورزشگاه آزادی متوقف شد و نتونست به جمع دو تیم صدر جدولی نزدیک بشه. استقلال مقابل ذوب‌آهن اصفهان در حالی که با یک پنالتی که امید ابراهیمی نواخت پیش افتاده بود گل مساوی رو خورد و بازی دو تیم ذوب‌آهن و استقلال 1-1 تموم شد. کاوه رضایی که خطای پنالتی رو مرتکب شده بود گفته اصلا برخوردی نبوده و اگر این صحنه پنالتی بوده باشه او فوتبال رو کنار خواهد گذاشت. در پایان این مسابقه که فقط حدود 2000 تماشاچی داشت، معدود هواداران استقلال حاضر در ورزشگاه شعارهایی رو سر دادند و معتقد بودند که برخی بازیکنان این تیم کمکاری میکنن. امیر قلعه‌نویی هم در نشست خبری بعد از مسابقه این موضوع رو تایید کرده و گفته حق با هوادارست. اما یه بازی هم برگزار شد بین دو تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان و راه آهن که با تساوی به پایان رسید و دو تیم نتونستن از فرصت مناسبی که این بازی میتونست اونها رو جدا کنه از قهر جدول استفاده کنن. جالبه که نفت مسجد سلیمان به حکم کمیته انضباطی نمیتونست از حضور تماشاگران بهره ببره، ورزشگاه خالی از تماشاچی بود، اما سقف ساختمان‌های اطراف ورزشگاه پر از شهروندان مسجد سلیمانی بود که تیم خودشون رو تشویق می‌کردن. رقابت‌های لیگ برتر همچنین فوتبال در اروپا امروز پیگیری خواهد شد که فردا در صبحانه با خبر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب و گزارش ها، بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از احتمال به رأی گذاشته شدن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اوضاع یمن در اوایل هفته آینده خبر داد. در ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به شبه نظامیان حوثی در یمن، روز جمعه اعلام شد که یک استادیوم ورزشی و مدرسه هدف بمباران قرار گرفتند و تلفاتی به غیر نظامیان وارد شد. از دیگر سو در همین حال سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد امدادگران این سازمان توانستن برای اولین بار محموله کمک‌های پزشکی را به صنعا ارسال کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که امیدوار است فصل جدید روابط کشورش با کوبا فضای جدیدی در این کشور شکل دهد که به بهبود شرایط زندگی مردم کوبا بیانجامد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اوباما این صحبت‌ها را در نشست جامعه مدنی و در جمع گروهی از مخالفان دولت کوبا ایراد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا جمعه شب در نشست سران قاره آمریکا که در پاناما برگزار می شود، در دیدار کوتاهی که داشتند دست‌های یکدیگر را فشردند تا بر روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته نقطه پایانی گذاشته باشند. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را داده است. و پاکستان روز جمعه زکی الرحمن لخوی متهم به طراحی حملات تروریستی به ممبای هند بمبئی سابق را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه انتقادها از منتشر نشدن فکت شیت درباره مذاکرات هسته‌ای. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استانهای کشور. فرج سرکویی امروز یک کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و بردیا افشین هم ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. منتقدان مذاکرات هسته‌ای از اینکه مقامات وزارت امور خارجه ایران تا کنون فکت شیت ایران یا همان گونه که فرهنگستان زبان فارسی تصویب کرده گزارش برگ درباره تفاهم هسته‌ای لوزان را منتشر نکردند انتقاد دارند. این منتقدان میگویند این مسئله خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است. وحید پوراستاد.
حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس از تهیه نامه اعلام آمادگی جمعی از منتقدان به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران برای برگزاری جلسه مشترک خبر داد. حمید رسایی لزوم چنین جلسه مشترکی را بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که روز پنجشنبه از دولت خواسته بود صحبت‌های منتقدین مذاکرات هسته‌ای را بشنوند. صدای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران:
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هستن، بسیار خوب، یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن، دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
حمید رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین میگوید دولت باید از نظرات منتقدان استفاده کند و پای میز مذاکره با استناد به همین پیگیری‌ها و مطالبات رسانه‌ای و همچنین مطالبات در مجلس سطح ادبیات خود را بالا ببرد و تلاش کند امتیاز بگیرد. آقای رسایی همچنین نسبت به عدم ارائه فکت شیت ایرانی حتی بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد می‌کند و میگوید رهبر ایران صراحتاً از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواسته برگه تفسیری خود را از توافق لوزان به عموم مردم عرضه کند. قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود فرشیت ایران تهیه شده و در اختیار محمد جواد ظریف است. صدای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
فکشیتی که امریکایی ها دادن میشه گفت درست و نادرست و با هم قاطی کردن و میشه گفت روایت و استنباط خودشونو دادن. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن، یک فکشیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقن که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکشیت رو اعلام بکنن، که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکشید انشالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه.
حالا حمید رسایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص منتقد مذاکرات هسته‌ای انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا محمد جواد ظریف نسبت به انتشار فکت شیت سکوت کرده، و عباس عراقچی می‌گوید این فکت شیت همین صحبت‌های رئیس جمهور و وزیر خارجه است. صدای عباس عراقچی، عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در گفتگو با تلویزیون ایران:
فکت شیت اصولاً چیه؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح منتشر کردن، روایت اونها از توافقاتی هست که در دور اخیر مذاکرات ما بهش رسیدیم. طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خودشون. هر کسی خب طبعاً از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته، و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت‌هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته‌تر میکنه و ارائه میده. این کاری است که آمریکایی‌ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت‌های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات، که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت‌هایی که بنده داشتم در گفتگو ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران، جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده‌شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون،
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد؟
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم، ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
حجت الاسلام حمید رسایی چنین مواضعه و به تعبیر او توجیهات از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بعد از سخنان آیت الله خامنه ای درباره لزوم ارائه برگه تفسیری جای تعجب و سوال می‌داند، اما حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران از منتقدان می‌خواهد به گفتار اعضای تیم هسته‌ای ایران اعتماد کنند و واقعیات را ببینند و به تعبیر او مقید باشند که یک کلمه خلاف واقع نگویند، و البته از مسئولان هم می‌خواهد به طور منطقی پاسخگوی منتقدین مذاکرات هسته‌ای باشند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، این بار شماری از مطالب مطبوعات استان‌ها رو برای ما دستچین کردید، از جمله در سیستان و بلوچستان روزنامه سیستان و بلوچستان از رایزنی‌های امنیتی ایران و پاکستان خبر داده.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک و در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته که سفر آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همراه آقای علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان به پاکستان منجر شده به رایزنی های امنیتی میان ایران و پاکستان. اونطوری که این روزنامه از قول آقای اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نوشته، در این سفر به گفته ایشون 5 نشست با مقامات پاکستان در سطوح عالی و در فضای دوستانه به گفته ایشون برگزار شده که مهمترین محورهایی که مطرح شده در این نشست ها به گفته آقای اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان توسعه روابط دو جانبه، تحرک گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان و کشته شدن شماری از مرزبانان جمهوری اسلامی هست، و البته این روزنامه اشاره کرده که موضوع جنگ یمن هم یکی از موضوعات مطرح شده در این مذاکرات بوده. آقای حسین علی شهریاری که نماینده زاهدان هست به روزنامه سیستان و بلوچستان گفته یکی از درخواست‌های جمهوری اسلامی از پاکستان این هست که مواضع کسانی رو که ایشون اونها رو به عنوان اشرار معرفی کرده از سوی دولت پاکستان موشک باران بشه و بمباران بشه، که این گروه ها رو روزنامه سیستان و بلوچستان گروه های مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرد.
روزنامه عصر مردم به نقل از مدیر کل بازرسی استان فارس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای برخورد با عاملان حوادث شیراز خبر داده.
بعد روزنامه است مردم از قول دارا کیانی مدیر کل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس گزارش داده که شورای عالی امنیت ملی اونطوری که این روزنامه نوشته تصمیم گرفته که با خاطیان حادثه شیراز یعنی جریان حمله به علی مطهری در اسفند ماه گذشته برخورد بشه. ایشون نکاتی رو هم بیان کرده، گفته که بسیاری از مقام‌های محلی اظهاراتی در این زمینه داشتن که قابل استناد نیست و نظر و گزارش نهایی از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. در این حال اونطوری که آقای دارا کیانی به روزنامه اصل مردم گفته قرار نیست گویا این پرونده به دادگاه بره و قرار است که خاطیان توسط نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی باهاشون برخورد بشه.
روزنامه گلستان گزارشی داره از محکومیت مدیران متخلف در ماجرای زمینخواری.
روزنامه گلستان خبر داده که رأی اولیه برای تخلفات دو تن از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گلستان که در موضوع زمین‌خواری نقش داشتند متهم شده بودند و پیشتر هم به نوشته این روزنامه بازداشت شده بودند صادر شده. رئیس کل دادگستری استان گلستان آقای احمد فاضلیان به این روزنامه گفته که در ماه‌های پایانی سال گذشته این دو پرونده تشکیل شده بود در ارتباط با زمین‌خواری، اما ایشون گفته به دلیل اینکه حکم نهایی نشده نمیتونه اسم این دو مقام اجرایی رو که متهم به زمین‌خواری هستن و محکوم شدن اعلام کنه.
و روزنامه خراسان رضوی هم مطلبی داره درباره افزایش کرایه تاکسی که از امروز در مشهد قاعدتاً قرار اجرا بشه.
بله، این روزنامه از قول آقای علی اصغر نیشابوری مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد خبر داده که افزایش 15% تا 20% نرخ کرایه تاکسی در مشهد از امروز شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. روزنامه خراسان رضوی اشاره کرده که پیشنهاد افزایش 25% کرایه تاکسی توسط تاکسیرانی پیشتر به شورای شهر مشهد ارائه شده بود، اما این شورا در اسفند ماه با افزایش 15% تا 25% کرایه تاکسی موافقت کرد. آقای نیشابوری در این حال گفته که در صورت افزایش کرایه تاکسی که از امروز اجرا خواهد شد ممکن است شهرداری بتونه تاکسی های مشهد رو ارتقای کیفی بده و برخی از تاکسی ها رو هم تعویض کنه.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
مثل همه شنبه ها در همراهی فرج سرکوهی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، علاقمندان ایرانی کتاب و همچنین سینما با نام ترومن کاپوتی نویسنده مشهور آمریکایی آشنا هستند. چند کتاب او به فارسی هم ترجمه شده و بر اساس برخی آثار او فیلم‌های مشهوری چون صبحانه در تیفانی ساخته شده. امروز شما درباره کتاب تابوت‌های دستساز برای ما می‌خواید صحبت کنید. از زندگی نامه نویسنده اگه آغاز کنیم شاید بد نباشه.
بله حتما. این توضیح بدم که تابوت های دستساز عنوان دومش هست، گزارش واقعی از یک جنایت آمریکایی. اینو بهرنگ رجبی این کتاب رو ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. ترومن کاپوتی یکی از مشهورترین و موفق‌ترین نویسندگان دهه دوم قرن 20 هستش که در سال 1924 متولد شده، 1984 هم درگذشته. در نیورون آمریکا به دنیا آمد، مادرش در 5 سالگی از دست داد و در 17 سالگی ترک تحصیل کرد و شروع همکاری کرد با مجله نیویورکر که مجله بسیار مشهوری هستش. در 20 سالگی اولین مجموعه داستان خودش رو با عنوان میریام منتشر کرد که جایزه ادبی او هنری رو که جایزه بسیار معتبری است در آمریکا دریافت کرد. بعد در سال 1954 کتاب صبحانه در تیفانی رو منتشر کرد که همونطور که گفتیم فیلمی هم بر اساس او ساخته شده و داستان یک نویسنده جوان هستش که با همسایه طبقه پایین خانه‌اش که یک دختر جوان زیباست آشنا میشه. بعد 6 سال کار کرد تا کتاب بخوم سردی رو نوشت که بر اساس یک قتل عام در قتل عام یک خانواده در کانزاس آمریکا، که این اولین رمان غیر داستانی او هستش که در واقع میتونیم بگیم که رمان مستند هستش. این کتاب با تیراژ میلیونی چاپ شد و در سراسر دنیا ترجمه شد، بسیار موفق شد، فیلم سینمایی هم بر اساس او ساخته شد و در سن 59 سالگی درگذشت این نویسنده. البته کتاب‌های دیگری هم داره که بعضیش هم به فارسی ترجمه شده، مثل صداهای دیگر، اتاق‌های دیگر یا مجموعه داستان درخت شب.
آقای سرکویی، چه شاخصه هایی در سبک و محتوا آثار داستانی ترومن کپوتی رو متمایز میکنه؟
خب این نویسنده رو میتونیم بگیم که سبک بسیار شخصی داره. نخست این که از گزارش های واقعی و ژورنالیستی بهره میگیره، در واقع رمان رو بر اساس یک واقعی مستند مینویسه. دیالوگ نویس بسیار قوی دستی هست، دیالوگ های قوی و موجز می نویسه و یکی از دلایلی که اکثر آثارش به اسم فیلم بدل شده این هست که دیالوگ هایی که در رمان های او هست اصلا در همون فیلم نامه به راحتی میشه ازش بهره گرفت. فضا سازی و توصیف های تصویری رو خیلی دقیق داره، جزئیات رو خیلی دقیق توصیف میکنه و بعد به اصطلاح شخصیت ها رو در عمل توصیف میکنه به جایی که با صفت توصیف بکنه. شخصیت پردازی بسیار قوی میکنه. تعلیق در رمان های اون که آدم همیشه خواننده است میپرسه بچه خواهد شد، بچه خواهد شد، خیلی باورپذیر هست و از نظر شیوه نگارش یعنی صد کم میشه اونو با همینگوی مقایسه کرد، چون که در واقع خیلی سرراست مینویسه، ترکیبات و توصیفات ادبی زیاد به کار نمیبره، صنایع لفظی و به زبان بازی نمیکنه، اما در واقع داستان رو به تمامی منتقل میکنه.
اون وقت کتاب تابوت های دستساز چه مشخصاتی داره و چه داستانی رو روایت میکنه؟
این کتاب در 1980 در مجموعه موسیقی برای آفتاب پرستان منتشر شد و بعد فیلمی هم بر اساس او ساخته شد. در این کتاب هم ما میبینیم که این کتاب بسیار داستان بسیار خوشخوانی هست، روان هست، پرتعلیق هست، جمله ها کوتاه هست، توصیف ها ساده است، دیالوگ ها روانه. نویسنده خودش با عنوان تک ترومن کاپوتی یکی از شخصیت‌های داستان هستش. داستان از این هستش که در یه شهر کوچک در یکی از ایالت‌های کوچک غربی آمریکا جنایت‌های زنجیره‌ای رخ میده، یعنی یک وکیل و همسرش به قتل میرسن که 9 مار زهرآگین در ماشین اونا دیده میشه، بعد یک زن زیبا از همون شهر به قتل میرسه و بعد دیگران به تدریج به قتل میرسن و مشخصه قاتل و جالب این هستش که قاتل پیش از اینکه مثلا قربانیان خودشو به قتل برسونه یک تابوت دستسازی رو که عکس اون قربانی هم در رو هست برای قربانیان میفرسته. کاراگاه پیری هستش که داره تحقیق میکنه راجع به این مسئله قتل‌ها و بعد از ترومن کاپوتی هم دعوت میکنه که برن پیدا بکنن. اونا در واقع در وسط‌های داستان میبینن که یکی از ملاکان سرشناسی که حالا به دلایلی با افراد با شهر به اصطلاح مسئله داره این آدم‌ها رو میکشه، در واقع اینجا یک خطر میکنه کاپوتی که تعلیق رو آشکار میکنه، قاتل رو معرفی میکنه، اما اونقدر قدرت داره که همچنان خواننده ادامه بده به داستان با اونجوری که دیگه از این به بعد ما میدونیم قاتل کی هست و بعد با یک ضرب آهنگ زیبایی داستان به اصطلاح معرفی میشه و بعد البته قاتل برخلاف فیلم های پلیسی دستگیر نمیشه چون که ادله کافی وجود نداره برای که ثابت بشه او این قتل رو انجام داده و در اینجا در واقع کاپوتی نقب میزنه به یک مسئله بسیار فلسفی و اون است که قاتل خودش رو آدم مذهبی هست، فکر میکنه خداوند به او ماموریت داده و اینجاست که کاپوتی مذهب رو نقد میکنه و اینکه این اعتقادات مذهبی میتونه چقدر خطرناک باشه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
فرصت داریم برای دو تا پیامک. شنونده‌ای به نام خانمی آقای قدیری از یزد نوشته: به خدا اگر یک روز رادیوتون رو گوش ندم انگار که یک چیزی گم کردم. شنونده دیگری نوشته: اگر در ایران رانتخاری و فساد مالی در ارگانهای دولتی و خصوصی نبود، ایران گلستان بود و هیچ تحریم و قدرتی نمی توانست برای ایران تهدیدی باشد و ایران تنها ابرقدرت منطقه می بود. خیلی ممنونیم از پیام ها و پیامک هایی که برای ما فرستادید. موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه تهیه کرده برامون.
سلام، شنبه است. طبق معمول اغلب روزهای آغازین هفته از آثاری تازه از هنرمندان ایرانی میگم، آثاری از سبکای مختلف، تک آهنگ ها یا ویدیوها و یا آلبوم های جدید از هنرمندان ایرانی هر جای جهان که مشغول به کارند، چه اونهایی که در خود ایران و چه اونهایی که خارج از اون فعالیت میکنند و چه اون دست از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به آثاری تازه از هنرمندانی محبوب و کهنه‌کار از موسیقی پاپ ایرانی که بیرون از کشور فعالیت میکنند در عرصه به اصطلاح موسیقی لس آنجلسی. اول از همه با اثری تازه از داریوش اقبالی شروع میکنم، آهنگی به اسم شب آخر.
شبی که شام آخر بود، به دست دوست خنجر بود، میان عشق و آینه یه جنگ نابرابر بود. چه جنگ نابرابری، چه دستی و چه خنجری، چه قصه محقری، چه اول و چه آخری. پرسیدیم و پیوستیم، ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه ها هستیم. سفر با تو چه زیبا بود، به زیبایی رویا بود، نمیدیدیم و میرفتیم هزاران سایه با ما.
این آهنگی بود به اسم شب آخر با اجرای آواز داریوش، اثری که ساخته فرید زولانده بر روی ترانه از اردلان سرفراز. حالا با هم به تک آهنگی تازه از شهرام شهپره توجه کنیم، آهنگی به اسم سلام. این تک آهنگی تازه بود به اسم سلام از شهرام شب‌پره در نوشتن ترانه این اثر امین بامشاد. شهرام شب‌پره رو همراهی کرده و آهنگ ساخته ایست از رامان عبدیشو. حالا با هم از آهنگی تازه از هاتف گوش بدیم، آهنگی به اسم روایت.
همش حس میکنم نیستی با این که پیشمی، هر با با این که پیش هم هستیم به هم قریبه این انگار. اینجاش با به با اومد تنه مونده به تو تصمیم، یا باید بان من باشی یا باید رد بشی از من. اگه هم بغض من نیستی به این آتیش نظر دامن.
این آهنگی تازه بود به اسم روایت از هاتف. این قطعه رو خود هاتف ساخته و ترانه‌اش رو خود این هنرمند سروده. اما حالا با هم به تازه ترین اثر از شهره سولتی گوش بدیم، آهنگی به اسم تقویم. این آهنگ ساخته ایست از امیر عباس حسنزاده بر روی ترانه ای از بابک صحرایی.
تنها که می‌ذاری دلگیر و بی‌دنیا، تا که ترست دیبا خیره بسار، تنهام که میذاری از خونه میترسم، شب میشکنه توی چشمای بیهستم، نیستی که با میشم تو حسدی مفهم، کی باورش میشه از تو
تک. آهنگی بود به اسم تقویم، اثر تازه شهره. اما در آخر دوست دارم از داوود بهبودی بشنویم. آقای بهبودی در چند روز گذشته دو ویدیو برای دو آهنگ جدید منتشر کرده. جدیدترین اون ویدیویست برای قطعی به اسم درویش که داوود بهبودی آهنگ درویش رو بر روی شعری از خواجه عبدالله انصاری ساخته و موسیقی این آهنگ خیلی تحت تأثیر فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانیه. اما چند روز پیش از انتشار ویدیوی آهنگ درویش، داوود بهبودی در میانه‌های فروردین ماه تک آهنگی دیگر رو منتشر کرده بود. به اسم نازگل که در فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانیه و ما به این اثر گوش میدیم. نازگل از داوود بهبودی.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس فراوان از همراهیتون و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.